خوش اومدین به اپیزود هفتم کوکتاب. این قسمت اسپاگتی.
Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter même. Dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, petit cœur.
به یقین شما دوستداران کتاب و کتابخونی همگی با گابریل گارسیا مارکز آشنایی دارید. مارکز کلمبیایی شاید پرنفوذترین رمان نویس تاریخ خودش بوده که سبک ویژه‌ای به نام رئالیسم جادویی را به وجود آورده. سبک رئالیسم جادویی مرزهای بین واقعیت و خیال رو در هم می‌شکنه و اونو برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982 می‌کنه به خاطر شاهکارش 100 سال تنهایی. یکی از کتاب‌های مارکز گزارش یک قتلی از پیش اعلام شده یا گزارش یک آدم رباییه که شاید نسبت به 100 سال تنهایی کمتر دیده و خونده شده. این کتاب خیره کننده در سال 1996 منتشر شده و یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ کلمبیا در اوایل دهه 1990 رو بیان میکنه. کتاب ما رو به دنیایی پر از وحشت و ترس که بر زندگی مردم سایه افکنده و تأثیرات روانی خشونت در جامعه رو بازگو میکنه. این اثر به نوعی یک مستند اجتماعی است که تأملات بسیاری رو در مورد مفهوم قدرت، ترور و انسان و انسانیت در شرایط دشوار برمی انگیزه. با هم اینجا قسمت هایی از این کتاب رو می خونیم. سانتیاگو نازار روزی که اعلام شده بود به قتل می رسد در ساعت 5:30 صبح از بستر خواب برخاست و آماده شد تا به پیشواز اسقف که قرار بود با کشتی وارد بندر شود برود. شب پیش در خواب از بیشه‌زاری گذشته بود که بارانی ملایم و ریز به درختان انجیران تراوت می بخشید. چنان تحت تاثیر این رویای شیرین بود که پس از بیدار شدن احساس می کرد پرندگان همان بیشه‌زار سراپایش را پر از فضله کرده. پلاسیدا مادر سانتیاگو 27 سال بعد در مورد جزئیات دقیق آن دوشنبه نحس به من چنین گفت: پسرم همیشه درختان را در خواب می دید. درست یک هفته پیش از آن دوشنبه در خواب دیده بود که بر هواپیمایی ساخته شده از کاغذ فویل سوار است و از فراز درختان بادام می گذرد ولی به شاخه ها گیر نمی کند. پلاسیدا در صورتی که خوابهای دیگران را پیش از صرف صبحانه می شنید می توانست به خوبی آنها را تعبیر کند و در این زمینه شهره خاص و عام بود. با این حال نه این دو رویا، نه خوابهایی را که پسرش روزهای پیش از مرگ می دید و هر روز برایش تعریف می کرد را تعبیر بعد نکرد. جالب این که همه خوابها را پیش از صرف صبحانه برای مادر توضیح می داد و در همه آنها نیز درخت وجود داشت. در آن دوشنبه شوم، سانتیاگو با سردردی مختصر و احساس تلخی در دهان که احتمالاً به دلیل زیاده روی در خوشگذرانی و مصرف نوشیدنی مهمانی شب پیش و ورود به تخت خواب با لباس رسمی که خود به خود با کوتاه و نامناسب کردن خواب مزید بر علت می شد، بستر را ترک کرد و در این حال هیچ تعبیری در مورد خوابی که دیده بود نداشت. پیش از ترک خانه نیست، قرص آسپرین خورد. همه افرادی که سانتیاگو را در ساعت 6:05 صبح، یعنی درست یک ساعت پیش از آن که شکمش دریده شود و روده هایش بیرون بریزد دیده بودند، ظاهر او را خوابالود ولی با نشاط توصیف کردند و اظهار داشتند از زبانش شنیده اند که روز بسیار زیبایی است. البته کسی نمی توانست به صراحت ادعا کند که سانتیاگو قصد تمسخر آب و هوای آن روز را داشته است یا نه. در واقع دلیل این عدم صراحت در نحوه یادآوری اوضاع جوی آن روز بود. عده‌ای تردیدی نداشتند که دوشنبه روزی درخشان و پرتراوت بوده و نسیم خونکی از دریا میوزیده و جنگل موز را در می‌نوردیده است، یعنی همان هوایی که انتظار می‌رود در ماه مه به کرات روزها را به خوبی پوشش دهد. عده دیگر تاکید می‌کردند که در آن روز نه تنها هوا گرفته، ابری و آسمان خفه و تیره بود، بلکه رایحه تند مرداب نیز به مشام می‌رسید. در لحظات وقوع جنایت، بی توجه به اظهارات متناقض فوق، بارانی ملایم و ریز از همان نوعی که سانتیاگو در خواب بیش‌هزار پردرخت دیده بود می بارید. من در حال تحلیل و یادآوری تصاویر ذهنی باقی مانده از خوشگذرانی شب پیش در مهمانخانه ماریا سروانتس بودم که صدای ناقوس به گوشم رسید. هرچند این هیاهو منادی مصیبت و فاجعه بود، ولی من آن را نشانه ورود اسقف تعبیر کردم. سانتیاگو پس از مرگ پدر دیگر به تحصیل در دبیرستان ادامه نداد و به امور مربوط به مزرعه خانوادگی مشغول شد. او فردی شوخ، آرام و بسیار خوشقلب بود. در آن دوشنبه شوم، مادر با مشاهده لباس سفیدی که فرزندش بر تن داشت، با این تصور که مبادا روزها را اشتباه گرفته باشد، گوشزد کرد: امروز دوشنبه است. پسر توضیح داد انتخاب آن لباس به منظور رفتن به استقبال اسقف و بوسیدن انگشتر او بوده است. این عبارات نتوانست توجیه مناسبی برای مادر باشد. بنابراین گفت: ولی اسقف حتی گام به این دهکده نمی‌گذارد. شاید در نهایت سوار بر قایق نجات شود و در کنار ساحل شما را دعا کند و همان گونه که آمده برود. می‌دانم که او به شدت از این دهکده نفرت دارد. سانتیاگو به خوبی می‌دانست که مادر درست می‌گوید، ولی چنان به شکوه و عظمت امور کلیسایی علاقه داشت که نمی‌توانست مراسم مربوط به آن را نادیده انگارد. در تایید این نگرش روزی به من گفت: هنگامی که در کلیسا هستم، انگار در سالن سینما حضور دارم. آنچه مادر را در آن روز نگران می‌کرد، ترس از زیر باران ماندن و خیس شدن پسر بود، به ویژه اینکه شب پیش صدای عطسه‌های مداوم او را شنیده بود و توصیه کرد چتری همراه ببرد، ولی پسر تنها به منظور وداع دست تکان داد و از اتاق خارج شد. آخرین نگاه مادر به پسر همان بود.
و هزار زور زحمت بیش رسیدم. پدرم با من عذاب میداد، مادرم با من عذاب میداد، برادرم با من عذاب میداد. من اینو دوست داشتم. پیشنهاد ازدواج داد و پای منم موند.
من دوست داشتم اینو.
حرفای بندزنی.
رفتم یه توبنگ داشتیم سرکو. من قدم شکار بگوید.
مصبح خیلی زبان.
داداش این گفت من مطرم میکوشم. گفتم تو هیچی نمیدونی بکنی نمایت خوارت رو ببارم خوارتو برای من دوست داره منی خوارت رو خلاصه یه زیاد بدم هرش کار ما همین بود عاشق چی شد؟
همسایی بودیم
دیگه خونه ما اینجا بود
دوتایی با هم میرفتیم کار کشاورزی همونجا صحبت میکردیم
عاشقتون موف داشته بودم در اینجا دماغت لباس شید پوشیدی بودم
ای وقنده بابا امیدوار اهم میاد خونه یک کاری با ما کمک میکنه چون من مریضم الان 8 سال مریضم میاد خونه اصلا من خوب میشه اصلا کلن تو یه حس پیدا میکنم درسته بچه همون دوست دارم ولی مطابق شوهرم میاد خونه ما رو خوشحال میکنه بچه هر نمیتونم اونجوری حس کنم
مثل چرت قبل خوابم موشک بعد پرتا تو چونه زیر آبم من برف زیر آفتاب شبیه قاصده که بعد فوت انبار خیس بارود سوت بی سکوت من توپ قبل شد به فرض این خونه خراب شه حتی یادشم براب شه بده دست تو به دست من بذار انگورا شراب شه چشما مثل تاب هی برگرد پیشم شکل بال به چسب رو دوشم مثل آب بیار به جوشم چون من مثل چرت قبل خوابم موشک بعد پرتاب تو چونه زیر آبم من برف زیر آفتاب شبیه کوه بعد ریزش خشت کج روی خشت فرسایش بی بارش من شهر قبل شورش به فرض این خونه خراب شه حتی یادشم براب شه بده دست تو به دست من بذار انگورا شراب شه به فرض این خونه خراب شه حتی یادشم براب شه بده دست تو به دست من بذار انگورا شراب شه
در شرایط حساس کنونی هیچی رو نمیدونی که میری میمونی حالا که هستی یا بشین پیشم فعلا
چون من مثل چرت قبل خوابم
نه نگاه عجیبی داشت.
شاهین هلاک شدیم، یه جا نگه داریم یه چیزی بخوریم.
من که خیلی هستم، وایسین.
من بعد برگردم تهرون، زندگیم رو حواست.
تو هر موقع برسی سرویست میکنن، دیر و زودش فرقی نمیکنه.
خب شما یه ساعت دیگه که رسیدیم تهرون کوف کنین، نمیمیرین که.
از دیروز غروب تا حالا هیچی نخوردیم. بریم، اینم میاد.
من نمیام، خودتون برید، من برمیگردم.
همون رستوران بعد پل وایسین.
بخور، خجالت نکش.
از چی خجالت بکشم؟
از اینکه ما فکر کنیم تو این شرایط هم به فکر شکمتی.
شما اون موقعی که بعد به فکر من بودین عین خیالتون نبود، حالا نمیخواد نگران گرسنگی من باشید.
بچه ها یه دقیقه بیاین. بیا دیگه، فقط یه دفعه بر نگردین ها. اون میزی که اونجاست به نظر خیلی هیجان انگیز میاد. خوبه گفتم یه دفعه بر نگردی.
ولی تعداد عادلانه نیست.
شما که هیچی، رضا هم که داماده، الان تعداد عادلانه شد.
چرا من هیچی؟
دکتر اذیت نکن دیگه.
وای وای
وای وای، خوبه اولین نفر تو برگشتی، گردنت رگ به رگ نشد.
بخورین بریم.
تو الان جلوی ما غذا میبینی؟ مهندس، به نظرتون بهتر نیست از زمان پیش غذامون بهره ببریم و با عزیزان اون میز بیشتر آشنا بشیم؟
احسن مهندس، شما همیشه پیشنهادهای ویژه‌ای میدین.
الان قضیه نیلوفر تموم شد؟
من دارم میرم مهندس تنها نباشه. بریم.
موجی پاشو دیگه.
من نه، هنوز گیجم.
یه چک از اینا بخوری خوب میشه.
برگ برندمون توی اصلا بیا اونجا وایسه، هیچی نگو، پاشو.
نیام خیلی ناراحت میشی؟ خیلی.
رضا جان، شما و آقای دکتر رو چند لحظه با هم تنها می‌ذارم. سلام.
سلام.
ببخشید سر قضا مزاحمتون شدیم.
خواهش می‌کنم.
دوستای من از شما خوششون اومده، برای همین از من خواهش کردن مزاحم بشم و طرح مسئله کنم.
شما ولیشون هستین؟
نه خیر، مترجمشون هستم. ایرانی نیستن.
من انگلیسیم خوبه.
آخه انگلیسی هم نیستن. خب پاولو خودت شروع کن.
اکویتنس تامورنو دویچ اتوستو مرنارده استی دوارنا گستانا بابدیدم.
پاولو معتقد زیبایی شما اونو یاد یکی از اساطیر رومی میندازه و همین اونو مجذوب شما کرده.
کدوم اسطوره؟
آفرودیتو.
انگار فارسی هم میفهمن.
یکم آشنایی دارن.
برونچو بانتو به فوچتی دپنتی دپرم با 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 چی؟
میبینم که نطقت باز شد. اشکالی نداره. پیر لویجی هم میگه معماره و دوست داره بیشتر با شما آشنا شه.
نمونچو پروانتا پاتیو تو پاپو.
کویسین دا مورنو، دویست دیده، از دیده موردو بردیده.
سی. با اجازه. دوستان میگن که یه کلبه درویشی همین نزدیکی هست که اگه افتخار بدین میتونیم همه با هم بریم اونجا.
کویسین دا مورنو، بدیده سوفورتو، ایدیده اصانیتو بردسته، مدیده گردن.
میگه در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست.
انا وونچو پر پاپا توتو پاپا.
پیر لوئیجی میگه فقط تا اونجا 10 دقیقه فاصله است.
questo no no siete apparenti siete da bordo.
da bordo.
bordo bordo.
واقعا؟ آها 11 دقیقه. نظرتون چیه؟
اجازه بدین. questo signore la per favore la casa era lunga 11 minuti.
per favore. sì.
Andiamo per favore la casa.
No, no, volevo essere, volevo riscare il suo profese.
Per favore, andiamo, andiamo per favore.
Se la vorreste il suo profese,
la casa 11 minuti 14.
Sarebbe vostra tazza solo.
11.
Presto,
no, no, se l'essere. So.
Oh, متاسفانه یکی دوستم مشکل داره نمیتونیم مزاحمتون شیم.
توی چی وو؟ Porci po ponta.
E si vita
pure ponti. Ma è vero che
sei stato
tanto. Guarda
questa mostra. Grazie.
Questa mostra.
Per favore, per favore, andiamo per.
Non so. Casa ro guarda. Tashi pierit.
Subuti amo in aria ti amo se viene testa vuol dire che basta lasciamoci ti amo io sono ti amo in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto comando io ma tremo davanti al tuo seno ti odio e ti amo è una farfalla che muore sbattendo le ali l'amore che a letto si fa ti amo prendimi l'altra metà
ti amo
oggi ritorno da lei
ti amo
primo maggio su coraggio
در 30 اکتبر سال 1935 توی پایگاه رایت ایر شهر دیتون توی ایالت اوهایو نیروی هوایی ارتش امریکا یه رقابت پروازی گذاشت تا ببینه کدوم شرکت میتونه نسل بعدی بمب‌افکن‌های دوربرد ارتش رو طراحی کنه. البته این رقابت بیشتر حالت نمایشی داشت تا یه رقابت واقعی، چون تقریبا همه میدونستن برنده کیه. توی ارزیابی‌های اولیه مدل 299 شرکت بوئینگ با اختلاف زیادی از بقیه جلو زد. این هواپیما از جنس آلومینیوم ساخته شده بود و هم ظاهرش مدرن‌تر بود هم امکاناتش خیلی بالاتر. مثلا بوئینگ میتونست 5 برابر چیزی که ارتش درخواست کرده بود رو بمب حمل کنه. تازه از بمب افکن‌های قبلی هم سریع‌تر بود و تقریباً 2 برابر بیشتر پرواز می‌کرد. یه روزنامه‌نگار اهل سیاتل که فقط چند لحظه این پرنده رو توی آسمون شهرش دیده بود بهش لقب قلعه پرنده رو داد. این اسم هم دیگه براش موندگار شد. حتی یه تاریخ نویس نظامی به اسم فیلیپ ملینجر گفته بود که این رقابت بیشتر یه نمایش بود. ارتش از قبل تصمیمش رو گرفته بود و قصد داشت حداقل 65 فروند از این هواپیما رو سفارش بده. تعدادی از افسرهای ارشد ارتش و مدیرای شرکت بوئینگ کنار باند ایستاده بودند و با دقت پرواز آزمایشی مدل 299 رو نگاه می‌کردند. اون موقع بیشتر هواپیماها دو تا موتور داشتن، ولی این یکی یه قول واقعی بود. بالهایی به طول 31 متر و 4 تا موتور که زیر بالها جا خوش کرده بودن. ظاهرش بی نقص و با ابهت بود، انگار که قرار بود آسمون رو مال خودش بکنه. هواپیما با یه غرش خاص روی باند شروع کرد به حرکت. کم کم از زمین بلند شد و رفت بالا تا حدود 90 متری. ولی یهو همه چی خراب شد. هواپیما به حالت استال رسید، یه حالتی که بهش توی فارسی میگن واماندگی. یعنی نتونست توی هوا تعادلش رو حفظ کنه. یه دفعه به یه سمت چرخید و سقوط کرد و با یه انفجار وحشتناک به زمین خورد. دو نفر از 5 نفر خدمه، از جمله خود خلبان سرگردهیل، توی این سانحه جونشون از دست دادن. بعد از بررسی ها مشخص شد که هیچ مشکلی از نظر فنی یا مکانیکی وجود نداشته. گزارش رسمی گفت اشتباه از طرف خلبان بوده، ولی واقعیت این بود که این هواپیما اونقدر سیستم پیچیده و جدیدی داشت که کنترلش با هواپیماهای قبلی زمین تا آسمون فرق کرد. مثلا خلبان باید حواسش به هر 4 موتور می بود، چون ترکیب سوخت و روغنشون جدا جدا تنظیم می شد. عرابه فرود قابلیت باز و بسته شدن داشت. روی بالها سطوح کنترلی جدیدی بود که باید با دقت تنظیم می شدن تا پایداری هواپیما حفظ بشه و اینا الکتریکی کار می کردن. تازه ملخ‌ها هم از نوع سرعت ثابت بودن که زاویه‌شون با سیستم هیدرولیکی تنظیم می شد. خلاصه اونقدر کار برای یه نفر زیاد بود که وسط همه این پیچیدگی‌ها سرگردهیل یه چیز خیلی مهم رو یادش رفته بود: قفل سطوح کنترلی دوم هواپیما رو آزاد کنه. توی یکی از روزنامه‌ها نوشته بودن این هواپیما جوری طراحی شده بود که یه نفر به تنهایی نمیتونست باهاش پرواز کنه. همین سقوط باعث شد که ارتش بره سراغ طرح کوچکتر شرکت داگلاس و اون رو به عنوان برنده اعلام کنه. بوئینگ هم به خاطر همین اتفاق تا آستانه ورشکستگی پیش رفت. ولی با همه اینها ارتش چند تا از همون مدل رو به عنوان نمونه آزمایشی خرید. بعضی از کارشناسا همیشه اعتقاد داشتن که اون هواپیما کاملا قابل پرواز بود. فقط یه ابزار ساده کم داشت، یه چکلیست. بعد از این اتفاق ارتش و شرکت بوئینگ یه سوال اساسی از خودشون پرسیدن: ما که بهترین خلبانها، پیشرفته ترین تکنولوژی ها و قوی ترین تیم مهندسی رو داریم، پس چرا هواپیما سقوط کرد؟ پاسخ چیزی بود که شاید اولش خیلی ساده به نظر می رسید، اما در عمل انقلابی بود واسه خودش. یه چکلیست. بله، همون برگه‌ای که ممکنه تو ذهنتون بیاد یه چیز ساده هم به نظر میاد، ولی حقیقت اینه که پیچیدگی هواپیما اونقدر زیاد بود که حتی یه خلبان با تجربه هم نمیتونست همه چی رو از حفظ نگه داره. یه مورد کوچیک جا میموند و میشد فاجعه. پس چی کار کردن؟ نشستن و یه چکلیست طراحی کردن. لیستی از کارهایی که قبل از پرواز باید چک میکردن. مثلا آزاد کردن قفلها، تنظیم موتورها، بررسی سوخت، ملخ، عرابه فرود و بقیه موارد فنی. حالا نتیجه چی شد؟ با همین یک کار به ظاهر ساده، نه تنها اون مدل هواپیما دوباره برگشت به رقابت، بلکه تبدیل شد به یکی از موفق ترین بمب‌افکن‌های جنگ جهانی دوم امریکا، همون قلعه پرنده معروف. اینجاست که می‌خوایم بریم سراغ کتاب The Checklist Manifesto از دکتر آتول گوانده. پس اصلا داستان چکلیست فقط در مورد هواپیما نیست، در مورد دنیای مدرنه. دنیایی که تخصصات زیاد شدن، اطلاعات از سر و کولمون بالا میرن و با یه اشتباه کوچیک ممکنه یه پروژه نابود بشه، کل پروژه نابود بشه، یه عمل جراحی به فاجعه تبدیل بشه یا یه تصمیم کاری کلی ضرر بزنه. دکتر گاوانده میگه ما تو دورانی هستیم که دیگه حافظه قوی و تجربه زیاد کافی نیست. ما نیاز داریم یه سیستم ساده کنار دستمون باشه تا کمکمون کنه که چیزهای مهم یادمون نره. این سیستم ساده هم چیزی نیست جز یه چکلیست دقیق، ساده اما اصولی. توی این کتاب که به طور کلی در مورد قدرت چکلیست ها توی مدیریت پیچیدگی ها و جلوگیری از اشتباهات انسانی حرف میزنه، با مثال های واقعی و حیرت انگیزی از دنیای پزشکی، هواپیمایی، ساخت و ساز و حتی اقتصاد آشنا میشیم که به نظر من همین باعث میشه ارزش خوندن این کتاب چندین برابر بشه. پس اگه فکر میکنی با کارهای زیاد، مسئولیت‌های ریز و درشت یا تصمیم‌های حساس و استرس‌زا روبرو هستی و هی داری از این شاخه به اون شاخه میپری یا یادت میره چی به چی بود، حتما باید بری سراغ این کتاب، چون ممکنه یه چکلیست ساده دقیقاً همون چیزی باشه که بتونه واسه زندگی و کسب و کارت یه موفقیت خیلی خوب ایجاد کنه. حالا اگه موافقین بریم پای استریت کنسرت دوتا از بچهای با استعداد که کمتر ازشون حمایت شده. آیدی های اینستاگرامشون رو میذارم توی دیسکریپشن که بتونین ازشون حمایت کنین.
دیگه دیدنم محاله، دیگه برگشتن خیانه، سزای کارت همینه، دل از نگات بیزاره، تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی، نه دیگه دیره نمیشه واسه تو نمانده راهی، تو میگی یه وقت و گاهی پیش میاد یه اشتباهی، نه دیگه دیگه نمیشه واسه تو نمانده راهی.
ریمیکس بار مهران آریا اند هتل بار
دانوسو همه یادگار عشق، انتقام تو گرفتم کار من نیست، منم که میشنم اما حرفی نمیزنم، اگه هیچ شخص برام نموند واسه اینه که زباب منم کاش بدونیم آتم دنیا ایتون فقط گریه میخواد، کی میدونه این حسرت ها چه کرده با روز و شبا، تو زندگیم به دنیایی یه کابوسم تو رایایی، یه پاییزم تو بهاری، من یه مردم خوابایی برا دیدم، چه فکرهایی برا داشتم، کسی رو حتی یه لحظه به جای تو نمیذاشتم، تو این روزا نمیدونی با عشق تا کجا میرم، چه آسون دل به تو بستم، آنی خستم
هر کی بلده به خونه با همون با یه صدا همون بعد گرفتیم،
به همه میخندی با همه دست میدی، دست تو میگیرم دستم رو پس میدی، اما دوست دارم حرف مردم میشم، دستشو میگیری عشق دوم میشم، اما دوست دارم، اما دوست دارم. دنیامو تو چشمای تو میدیدم، تموم آرزوهامو به همه اما دوست دارم، اما دوست دارم. خوش من مو پس میدی، اما دوست دارم، اما دوست دارم.
دوستان سلام، در مورد کتاب خوب به عالی قبلا یه خلاصه‌ای اشاره کردن. با توجه به استقبالی که شده بود قرار شد که به متن کتاب بپردازیم و موارد تفصیلی تری از کتابو بهش اشاره بکنیم. سعی کردم که بر اساس نکاتی که از کتاب برداشته بودم یه تعاریفی از کتاب بیارم، کلیت کتاب رو خدمتتون ارائه کنم و امیدوارم که این خلاصه بتونه بهتون کمک کنه. ولی تاکیدم اینه که حتما اگر که این خلاصه و نکاتی که اشاره میشه براتون جذابه حتما خود کتاب رو بخونید، چون توش مثالای واقعی زیاد داره. چرا باید کتاب خوب به عالی رو بخونیم؟ ببینید، ما از یه اقتصادی داریم عبور میکنیم که کاملا دولتیه و بخش خصوصی داره نقشش هر روز پررنگ‌تر میشه، مثل همه دنیا. اینکه توی سازمان‌های خصوصی ما امکان انجام کارهای مدیریتی به روش علمی و با استفاده از تجربه بقیه کشورها و شرکت‌ها بتونیم انجام بدیم خیلی نکته مهمیه. بنابراین بهتره که توی این دوران گذار هرچی میتونیم علممونو بیشتر کنیم. کتاب با یه جمله طلایی شروع میشه و اونم اینه که خوب بودن دشمن عالی شدنه. یعنی اگر شما خوب باشید و همیشه فکر کنید که خب خوبم، هیچ وقت به سمت عالی شدن حرکت نمی کنید. نویسنده کتاب آقای کالینز قبلن کتاب ماندگاری رو نوشته که 5 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های امریکا بوده. توی مهمونی یه مدیرعاملی از یه شرکت معتبر امریکایی بهش میگه که کتابت خوبه ولی بیفایده است. سوال میکنه که چرا؟ میگه شرکت‌هایی که در موردشون نوشتی همیشه عالی بودن، زیرساخت مناسبی داشتن، ساختار سازمانی مناسبی داشتن، مشتری‌های خوبی داشتن و هیچ وقت مجبور نبودن از خوب بودن به سمت عالی بودن حرکت کنن. نویسنده میگه که این یه تلنگری به من شد که یه تیمی جمع کردم که بتونم کتاب دوم یا همین کتاب خوب به عالی رو بنویسم. این کتاب نتیجه تحقیق 5 ساله یک گروه 21 نفر است که در قالب گروه های 4 تا 6 نفره تقسیم بندی شدن و هر کدوم یه وظیفه ای رو به عهده داشتن. این تیم 6 ماه فقط جستجو میکنن که شرکت هایی رو پیدا کنن که ظرف 15 سال پایین تر یا معادل سود بازار سهام سود کردن و بر اساس یک جهش بعد از اون 15 سال بالاتر از سود بازار به سهامدارانشون سود رسوندن. برای اینکه بتونن این 11 تا شرکت رو بنچمارک بکنن و با شرکت های دیگه معادلشون مقایسه بکنن، یه جامعه آماری 28 شرکت انتخاب میکنن که ما 11 تا از شرکت هایی که توی این کتاب بررسی شدن رو بهشون میگیم شرکت های رهسپار تعالی. 11 تا شرکت هم معادل اینا بودن که در واقع همترازشون بودن ولی اون جهشه توشون اتفاق نیفتاده. 6 تا شرکت هم همتراز اینا بودن ولی موفقیت های ناپایداری داشتن، یعنی جهش کردن ولی بعد دوباره به جای اولشون یا پایین تر برگشتن و نتونستن 15 سال روند خودشون رو حفظ بکنن. نویسنده میگه برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم اومدیم برای این 28 شرکت هرچی مقاله و مصاحبه و مستند بود برای ظرف 50 سال اخیر مطالعه کردیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش خوندن 6000 تا مقاله است، 2000 صفحه مصاحبه انجام شده تهیه شده است که ماحصلش میشه این کتاب. حالا توی بخشای مختلف کتاب و فصلهای مختلف کتاب هر بخشش به یه مطلبی میپردازه. یه جا راجع به مدیراش حرف میزنه، یه جا راجع به استراتژیشون حرف میزنه و قسمت‌های مختلف شرکت‌هایی که تونستن رهسپار تعالی بشن. من قبل از اینکه وارد خود فصل بشم یه مروری به نتایج به دست اومده از این کار پژوهشی میکنم، بعد دیتیل وارد هر فصل میشیم و مطالب مهم هر فصل رو خدمتتون ارائه میکنم. خلاصه نتایج به صورت تیتوار ایناست. یکی اینکه تو شرکت‌های رهسپار تعالی از 11 شرکتی که بررسی شده 10 تاشون مدیراشون از داخل خود سازمان انتخاب شدن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که نرفتن بیرون دنبال یه مدیر موفق بگردن و استخدامش کنن. میگه تو شرکت‌های همتراز این موضوع 6 برابر دیگران بوده. یعنی تو شرکت هایی که جهش نداشتن و تعالی پیدا نکردن 6 برابر دنبال یه مدیر بیرون از سازمانشون میگشتن که موفق نشدن. اطلاعات به دست اومده نشون میده که ساختار پاداش مدیریت مهمترین محرک عملکرد شرکت ها نیست. حالا توی متن که با هم بررسی میکنیم به این موضوع بیشتر میپردازم، ولی خلاصش اینه که اون سیستم جزا و پاداشی که برای مدیر تعریف میشه لزوماً مهمترین عامل موفقیت شرکت نیست. خط مش یا استراتژی شرکت به خودی خود شرکت رهسپار تعالی رو از بقیه جدا نمیکنه. یعنی اینکه یه استراتژی خیلی آنچنانی و مطالعه شده و هر شبت که پرتم تراق داشته باشیم لزوماً عامل موفقیتمون نیست. میگه شرکت‌های رهسپار تعالی فقط تو این فکر نبودن که چی کار باید بکنیم که عالی بشیم. بیشتر دنبال این بودن که کدوم کار رو نباید بکنیم و چه روندهایی رو باید متوقف کنیم. نکته بعدی اینه که فناوری یا تکنولوژی میتونه تحول رو تسریع کنه اما نمیتونه به وجودش بیاره. یعنی ما از تکنولوژی و فناوری این روزا به طور خاص از هوش مصنوعی میتونیم برای حرکت به سمت تعالی استفاده کنیم، ولی لزوماً عاملش هوش مصنوعی نیست. نکته بعدیش اینه هیچ وقت با ادغام دو تا شرکت متوسط تو مطالعه به این نرسیدن که یه شرکت سطح بالا به وجود میاد یا یه شرکت رهسپار تعالی به وجود میاد. نکته بعدی این که تو شرکت‌های رهسپار تعالی هیچ وقت با تبلیغ و ناهار و برنامه شام و اینا دنبال این موضوع نبودن که نشون بدن ما یه تحولی تو سیستممون ایجاد کردیم. و نکته آخری که به عنوان خلاصه بهش اشاره میکنه اینه که لزوماً شرکت‌های رهسپار تعالی تو گروه صنایع موفق و صنایع بزرگ نبودن، حتی بعضن تو گروه صنایع ضعیف قرار داشتن ولی تونستن راه تعالی رو طی کنن. دیگه از جنبندی مطالبی که توی مطالعاتشون به دست اومده میگن که پیشرفت یه شرکت توی فرایند تکاملی اتفاق میفته. این فرایند حاصل چیه؟ 3 دسته عامل ایجاد فرایند تکامل رو میکنن. یکی افراد منضبط، یکی افکار منضبط و یکی عملکرد منضبط. یعنی اگر آدمهای با نظمی داشته باشیم، بتونیم چارچوبهای فکری مشخص و منظمی هم داشته باشیم و تو اون چارچوبهای فکری درست و منضبط هم عمل بکنیم، یه فرایند تکاملی رو طی خواهیم کرد که نهایتاً به موفقیت منجر میشه. یه جمله دیگه میگه که به نظرم مهمه، اونم اینه که میگه ما میگیم همیشه توی شرکت ها افراد مهمترین دارایی شما هستن. از نظر نویسنده این جمله غلطه، جمله درست اینه، افراد مناسب مهمترین دارایی شما هستن. من سعی کردم که توی این قسمت اول یه اشاره کلی به خلاصه نتایج کتاب بکنم. تو قسمت های بعدی کاری که میکنم اینه که به طور خاص فصل به فصل اون نکات مهمی که توی فصل ها بهش اشاره شده رو خدمتتون عرض میکنم. کتاب 9 تا فصل داره که توی این قسمت فصل 1ش رو خلاصه گفتیم و فصل 1 خودش خلاصه کل کتابه. از این به بعد برای هر مرحله از تعالی و هر پارامتری از تعالی یه سری نکاتی اشاره میکنه که من سعی میکنم به صورت تیتروار به اونا هم بپردازم. توی فصل دوم کتاب به ویژگی‌های رهبرای این شرکت‌های رهسپار تعالی اشاره می‌کنه. اینجا اسمشو می‌ذاره رهبری سطح پنجم، برای اینکه بدونید رهبری سطح پنجم به چه معناست و سطح 1 تا 4 شامل چی است، به نظرم باید به کتاب مراجعه کنید و مفصل راجع به رهبری سطح پنجم مطالعه کنید. ولی کلن بهتون بگم که رهبری سطح پنجم به مدیران شرکت‌هایی گفته میشه که توی این کتاب به عنوان شرکت‌های رهسپار تعالی ازشون یاد میشه. یه جمله‌ای از ترومن رئیس جمهور امریکا میاره که 33 رئیس جمهور امریکاست و جمله شروع این فصل از ایشونه که میگه شما میتونید تو زندگی از عهده هر کاری بر بیاد به شرط آن که برایتون فرقی نکنه که اون کار به چه کسی نسبت داده میشه. نکته دیگه‌ای که توی شروع فصل میگه تو هر تحول اقتصادی یا اجتماعی جدید بهترین مدیرا کسایی بودن که با جدیت و سختگیری به قوانین پایه‌ای و قطعی خودشون و شرکت معتقد موندن. میگه رهبرای سطح پنجم نیازهای مبتنی بر خودخواهی و غرور رو از خودشون دور کردن و به هدفی بزرگتر، یعنی ساختن یه شرکت عالی میاندیشن. این به این معنی نیست که این رهبرا هیچ گونه غرور یا عزت نفسی ندارن. در واقع اونا به طرزی باور نکردنی جاه طلبند، اما جاه طلبیشون در وهله اول و قبل از هر چیز برای سازمانه نه برای خودشون. یکی از شرکت‌هایی که توی این 11 تا شرکت هست و هممون اسمشو شنیدیم و میشناسیم شرکت ژیلت. شرکت ژیلت از جنبه‌های خیلی متفاوتی قابل بررسیه و واقعا توی هر زمینه‌ای یه الگو یا بنچمارک خوب برای مدیریته. ولی توی این کتاب یه قسمتی که بهش اشاره میکنه میگه توی یک سالی یه خریداری برای سهام ژیلت کاندید شد که یه پیشنهاد خیلی خوب داشت که میتونست با در واقع خرید اون سهام سود 44% به سهامدارا بده. ولی ماکلر مدیرعامل شرکت تصمیم گرفت با تک تک سهامدارا مذاکره کنه و اونا رو از فروش سهامشون منصرف کنه. نهایتاً طی چند سال اگر سهامداران تو روز اول سهامشون رو فروخته بودن همون سود 44% نقطه صفر رو داشتن و 3 برابر کمتر از حالتی که تو شرکت موندن سود میکردن. بنابراین این مذاکره و این جسارتی که مدیرعامل شرکت داشت و با تک تک سهامدارا صحبت کرد باعث شد که اونا 3 برابر بتونن سود کنن. این یکی از ویژگی‌های رهبرای عالی یا رهبرای سطح پنجمه که میتونن بر اساس اون ذهنیت و منش سازمان تلاششون رو بکنن و اهداف سازمان رو مد نظر قرار بدن و توی اولویت خودشون بدونن. یه نکته دیگه‌ای که این روزا خیلی بهش اشاره میشه بحث جانشین پروریه. این که هر کسی تو هر صندلی که قرار داره برای خودش و برای آینده سازمانش یه جانشین مناسب پیدا کنه. کتاب میگه تو بیشتر از 75% شرکت‌های همتراز مدیرایی رو دیدیم که وقتی میخواستن برای خودشون جانشین انتخاب کنن کسی رو انتخاب میکردن که شکست بخوره یا حداقل عملکردش ضعیف‌تر از مدیر فعلی باشه که بعد از رفتنش از سازمان همه فکر کنن که مدیریت اون بوده که سازمان رو سر پا نگه داشته بوده. توی شرکت‌های رهسپار تعالی این موضوع دقیقاً برعکس. یه موضوع دیگه‌ای که توی کتاب برام جالب بود این بود که میگه رهبرای سطح پنجم به بیرون از پنجره نگاه میکنن تا مطلوب بودن وضعیت رو به عواملی غیر از خودشون نسبت بدن. اگه نتونن بیرون از پنجره کسی رو پیدا کنن اونو به شانس ربط میدن. ولی وقتی شرایط نامطلوبه تو آینه نگاه میکنن و مسئولیت کار رو به عهده میگیرن. هرگز بدشانسی و سرزنش نمیکنن. تو این فصل نکات جالب دیگه ای راجع به رهبرا داره که باز توصیه میکنم اگه به این موضوع علاقه مند شدید حتما این فصل رو کامل مطالعه کنید. فصل سوم راجع به انتخاب افراد داخل سازمانه. عنوان فصل اینه: اول فرد بعد هدف. موضوعش اینه که شما باید اول افراد منضبط، افراد باهوش و افراد همراستا با سازمانتون رو انتخاب کنید. بعد بر اساس توانایی های اونها شرکتتون رو برنامه ریزی کنید. تو ابتدای فصل یه نکته خوبی اشاره میکنه، میگه مدیرایی که تحول خوب به عالی رو پدید میارن اینطوری نیست که اول مبدا حرکت رو انتخاب کنن بعد افراد مناسب رو پیدا کنن، بلکه اول اونا افراد مناسب رو انتخاب میکنن و افراد نامناسب رو از سازمان حذف میکنن و بر اساس داشته هاشون هدف خودشون رو تعیین میکنن. تو ادامه یه نقل قولی از یکی از مدیران بانک ویلز فارگو میکنه و میگه ما بهترین افراد رو جذب میکنیم، اونا رو به بهترین مدیران تو این صنعت تبدیل میکنیم و این حقیقت رو میپذیریم که برخی از اونا تو آینده مدیرعامل شرکت‌های دیگه خواهند شد. این که ما فکر کنیم همه چیز رو همیشه میتونیم برای خودمون نگه داریم این فکر غلطیه. این که ما بتونیم افرادی رو تربیت کنیم که اون صنعت رو رشد بدن باعث میشه که ما هم کنار اون صنعت رشد کنیم. این جمله از مدیر شرکت ویلز فارگو به نظرم خیلی جمله طلاییه که مهم نیست که بعدن اونا کجا کار میکنن، مهم اینه که تو آینده توی این صنعت موفق باشن و باعث رشدش بشن. یه مورد دیگه‌ای که توی خلاصه فصولم بهش اشاره کردیم اینه که لزوماً پاداش باعث پیشرفت و رشد شرکت نمیشه. میگه مدیرای شرکت رهسپار تعالی 10 سال پس از نقطه تحول شرکت پاداش کمتر از همتایان خودشون تو شرکت‌های همتراز و متوسط دریافت می‌کردن. این نکته شاید خیلی منطقی به نظر نرسه ولی بررسی کالینز و دوستان و همکارانش این نکته رو رسونده که لزوماً اون پاداشه نیست که باعث رشد میشه. اتفاقاً تو مقایسه عدد کمتری به عنوان پاداش و حقوق دریافت می شده ولی شرکت جهش های بزرگتری داشته. میگه تو شرکت های رهسپار تعالی اهمیت بیشتری به صفات شخصیتی افراد می دن تا به سوابق تحصیلیشون، مهارت هاشون، دانش تخصصیشون یا تجربه کاریشون. و یه نکته جالب دیگه ای که اشاره میکنه اینه که تنها راه تشویق افرادی که عمل کرده موفقیت آمیز دارن اینه که بار افراد نالایق رو به دوششون نذاریم. ما تو شرکت‌های کشور خودمون متاسفانه این موضوع رو زیاد میبینیم. هر کی موفق تره و میتونه کار بیشتری انجام بده بعد بار آدمایی که کمتر موفقن یا اصلا دل به کار نمیدن رو به دوش بکشه. تو ادامه سه تا قانون کاربردی برای استخدام افراد میگه. قانون کاربردی یکش میگه وقتی مرددید استخدام نکنید. توی دنباله این قانون میگه اگه میزان رشد درآمدهای شرکت شما به طور دائم از میزان رشد نیروی انسانی شایسته شما سریع‌تره، شرکت شما به سطح عالی نمیرسه و حتی قادر به انجام اون کارم نخواهد بود. نکتهش اینه که همیشه به دنبال بهترین افراد باشید. قانون کاربردی دو میگه وقتی متوجه میشید که لازم افرادی رو تغییر بدی در جا اقدام کنید. بهترین افراد کسایی هستند که نیاز به کنترل شدن ندارن. اینجا اشاره میکنه وقتی اجازه میدیم افراد نالایق تو سازمان بمونن به تمام افراد شایسته سازمان ظلم کردیم، چون اونا متوجه میشن که بیکفایتی این افراد نالایق و اونا دارن جبران میکنن و چه بسا باعث بشه که اونا هم سازمان ما رو ترک کنن. این که ما تو سازمانمون رو درواسی نداشته باشیم و افرادی که هم راستا با اهداف ما نیستن رو از سازمان حذف یا جابجا بکنیم، این اصلا مسئله بدی نیست. ماکلر مدیر عامل شرکت جیلت وقتی این مسئولیت رو قبول میکنه نمیخواسته با افراد سازمانش ظالمانه برخورد کنه یا بدون دلیل اونا رو اخراج کنه، اما تو دو سال اول مدیریتش 55% وقتش رو همراه با گروه مدیریت صرف تحقیق و تفحص تو سازمانش میکنه و در نهایت بعد از 2 سال از بین 55 تا مدیر ارشد سازمانش 38 نفرشون رو یا جابجا میکنه یا اخراج میکنه. و قانون آخر که به نظرم قانون خیلی کاربردی و خوبیه اینه که مسئولیت بزرگترین فرصت ها رو به بهترین نیروهاتون بدید. فصل 4 کتاب عنوان خودش کلی حرف داره. عنوانش اینه: با واقعیات ناخوشایند روبرو شوید اما هرگز ایمان خودتون رو از دست ندید. یه جمله طلایی داره، اونم اینه که میگه حقایق از رویاها بهترند، هم تو زندگی شخصی هم تو زندگی کاری. اینکه آدم با حقیقت روبرو بشه خیلی بهتر از اینه که با رویاهاش زندگی بکنه. راهنمایی کتاب اینه که تو هر بازاری ما باید یا شماره 1 یا 2 باشیم یا به مرور زمان حذف میشیم، بنابراین باید جایگاه خودمون رو سریعتر تثبیت بکنیم. در ادامه میگه برای اینکه بتونیم یه جوی تو سازمانمون ایجاد کنیم که تو اون حقایق شنیده بشه 4 تا روش رو پیشنهاد میکنیم. یکی این که رهبری از طریق پرسیدن باشه نه پاسخ دادن. لزوما ما نباید برای همه چیز پاسخ داشته باشیم، بلکه باید سوال کنیم. نکته دوم اینه که به جای اینکه از زورگویی و اجبار استفاده کنیم، از بحث و گفتگو توی سازمانمون استفاده کنیم. نکته سوم میگه مدیریت نقد و ارزیابی دقیق داشته باشیم بدون اینکه سرزنشی در کار باشه. و نکته آخرش اینه که مکانیزم‌های پرچم قرمز ایجاد بکنیم. پرچم قرمز رو تو کتاب مفصل توضیح میده، ولی خلاصش اینه که بدون محدودیت اجازه انتقاد بدیم به زیر مجموعمون، به مشتریانمون، به همکاران شرکتمون، تا بتونیم از طریق اونا راهمون رو اصلاح بکنیم. من نکته آخری که برام تو این فصل جالب بود و ترجیح میدم که بهش اشاره بکنم اینه که میگه انسان‌ها و شرکت‌ها معمولاً در مواجهه با حوادث 3 دستن. 1 کسایی‌ان که دچار یأس میشن، 2 کسایی‌ان که زندگی خودشون رو به حالت طبیعی برمیگردونن، و 3 کسایی هستند که از این تجربه درس میگیرن و قوی تر میشن. میگه شرکت های رهسپاره تعالی و مدیران سطح 5 تو دسته 3 قرار دارن. تو فصل 5 یه مفهومی رو اشاره میکنه به نام مفهوم خارپشتی یا همون جوجه تیغی خودمون. توی کتاب خیلی به این مفهوم خارپشتی اشاره میشه. خلاصش اینه، یه داستانی تعریف میکنه. میگه یه روباه مکاری بود، همیشه دور لونه خارپشت میچرخید که یه روزی حتما شکارش کنه. نقشه های متنوعی میکشید، مسیراشو بررسی میکرد. روباه به مکاری شهرستیه. میگه خارپشت یه تکنیک داشت، اونم این بود که فقط از خودش دفاع کنه. به محض اینکه با روباه مواجه میشد خودشو گله میکرد و از روش دفاعی ساده ای استفاده میکرد. کتاب میگه خارپشت ها باعث پیشرفته شن. اشاره میکنه فروید، داروین، مارکس، انیشتن، آدام اسمیت، اینا همه خارپشت بودن. میگه خارپشت ها اصل هر چیزی رو میدونن و میبینن و بقیه چیزای اطرافش رو نادیده میگیرن. مفهوم خارپشتی درک عمیق سه تا محور فکریه. این سه تا محور فکری چیه؟ اولیش اینه، شما تو چه زمینه ای میتونیم بهترین عمل کرد و تو جهان داشته باشید؟ اون میشه مسیر اصلی عمل کرد شما. دوم اینه، عامل حرکت موتور اقتصادی شما چیه؟ و سومیش اینه که شما به چه کاری نهایت علاقه رو دارید؟ این ستا رو اگر کنار هم قرار بدیم حتما در مسیر تعالی حرکت میکنیم. فصل هفتمی کتاب در مورد شتاب دهنده های تکنولوژیه. یه جمله ای داره که میگه تغییرات حاصل از فناوری همیشه هستن، مهم اینه که سازمان چطوری به اونا فکر میکنه و در موردشون تصمیم میگیره. میگه شرکت های رهسپار تعالی هرگز دوران جهششون رو با فناوری پیشگام آغاز نکردن، چون اصلا در ابتدا نمیدونستن که کدوم تکنولوژی به کارشون میاد. نویسنده میگه برای خودمون خیلی تعجب آور بود که 80% مدیرای شرکت‌های رهسپار تعالی که باهاشون مصاحبه کردیم به هیچ وجه تکنولوژی رو به عنوان 5 عامل مهمی که تو جهش اونا تاثیرگذار بوده بهش اشاره نکردن. مدیر عامل یه شرکت فولادی به نام نوکور میگه 20% از موفقیت ما نتیجه بکارگیری فناوری جدیده، ولی 80%ش نتیجه فرهنگ حاکم بر شرکتمونه. یه ادعای مهم داره نویسنده که من نمیدونم چقدر میشه بهش استناد کرد، ولی ادعاش اینه، میگه تو سراسر تاریخچه کسب و کار به ندرت اتفاق افتاده که پیشگامان فناوری به موفقیت برسن. و در ادامهش میگه این حقیقت که دومین یا سومین یا چهارمین دنبال روها به نخستین پیش کسبتان غلبه میکنن در تمام تاریخ تکنولوژی ها برقراره. و یه نکته ای میگه هر وقت خواستین فناوری رو به تنهایی عامل موفقیت فرض کنین، به جنگ ویتنام فکر کنین. فصل هشتم کتاب که اسمش چرخه رشد و چرخه نابودیه، این نکته ای داره، میگه تحولات رهسپاری به تعالی اگرچه نتایج چشمگیری داشتن، اما هرگز توی وهله خاص به وجود نیومدن. پس نتیجه میگیره، میگه هیچ لحظه معجزه آسایی تو شرکت در کار نیست. در ادامهش میگه شرکت های رهسپار تعالی هیچ عنوانی برای تحولات خودشون در نظر نگرفته بودن. هیچ رویداد ناگهانی، فرایند اصلی یا عملکرد از قبل برنامه ریزی شده ای وجود نداشت. حتی برخی از مدیرانشون اذعان میکردن تا زمانی که این تحول صورت گرفت نمیدونستن که یه تحول اساسی پیش رو دارن. اونا زمانی به این تحول واقف میشدن که حقیقتا به وقوع پیوسته بود. نویسنده این فصل رو اینجوری جمع‌بندی میکنه، میگه وقتی تحولات رهسپاری به تعالی رو بررسی میکنم، تنها کلمه‌ای که پیوسته به ذهنم میرسه انسجامه. فصل نهم عنوانش است از رهسپاری به تعالی تا ماندگاری. این فصل با یه جمله از پابلو پیکاسو شروع میشه و اونم اینه که کار بزرگترین جذابیت زندگیه. همونطور که تو اول پادکست گفتیم، کتاب قبلی نویسنده اسمش کتاب ماندگاری بوده. اینجا اشاره میکنه، میگه که مهمترین مفهوم اصلی کتاب ماندگاری اینه که ارزش‌ها و اهداف اصلی خودتون رو پیدا کنین، ارزش‌هایی که فراتر از کسب پولن، و اونا رو با خط سیر اصلی مجموعه خودتون همگام کنین. تو این کتابم روی این نکته تاکید میکنه، میگه شرکت‌های بزرگ و ماندگار در عین حال که استراتژی‌های کاری و نحوه عملکردهای خودشون رو به طور پیوسته با دنیای در حال تغییر وفق میدن، ارزش‌های نهادی و هدف خودشون رو حفظ میکنن. این همون آمیزه جادویی حفظ دیدگاه‌های اصلی و پیشرفت تدریجیه. تو آخرای فصل که در واقع آخرای کتابه، میگه تبدیل شدن از خوب به عالی مستلزم صرف انرژیه، اما ایجاد شتاب حرکت بیش از این که انرژی رو خارج کنه، انرژی رو به منبع برمیگردونه. برعکس، حد وسط بودن دائمی به خودی خود فرایند مایوس کننده که انرژی بیشتری رو به خودش جذب میکنه. تو زندگی شخصیمون هم همینطوره. اگر انگیزه و هدف خوب و منسجمی برای زندگیمون تعریف کنیم، انرژی بیشتری میگیریم و راحت تر میتونیم به هدفمون نزدیک بشیم. در صورتی که اگه یه روال معمول و روتینی داشته باشیم، بعد از یه مدتی کسل میشیم و خسته میشیم. اینجا به یه نکته مهم اشاره میکنه که به نظرم جمله طلاییه. به غیر از شکست مهره، از یکی از بزرگترین خطرات تو کار و زندگی اینه که موفق باشیم، اما از موفق بودن خودمون درک روشنی نداشته باشیم. باز یه نظر مهم میده، میگه مؤسسات و مجموعه هایی که فعالیت های متفاوت و گوناگونی دارن به ندرت میتونن به دستاوردهای عالی و پایدار دست پیدا کنن. یه ضرب المثلی ما تو ادبیات خودمون داریم، اونم اینه که میگه هر کی به هر کار به هیچ کار، هر کی به یه کار به همه کار. فکر میکنم این تایید این مطلبه که اگه میخواین توی مجموعتون موفق باشین، باید تمرکزتون روی یک موضوع باشه و انرژی کل سازمان رو به سمت اون کار مشخص متمرکز کنین. و در آخر میگه مفهوم ارزش‌های یه شرکت نمیتونه نوع عملکردش رو مشخص کنه، بلکه قدرت باور این ارزش هاست که نقش تعیین کننده ای در عملکرد شرکت داره. سعی کردم توی این چند دقیقه ای که خدمتتون بودم یه خلاصه از مهمترین نکات کتاب رو بگم. باز تاکید میکنم خوندن کتاب و مسلط شدن به مثال ها و مواردی که کتاب ذکر میکنه خیلی میتونه ارزشمندتر باشه، و اگر که این مطلب رو دوست داشتید حتما کتاب رو تهیه کنید و بخونید. به امید موفقیت، شادی و سلامتی همه شنوندگان. خدا نگهدار.
به آخرای این قسمت رسیدیم. من اردلانم و اینجا رادیو خودتون کوکتاب. اینم بگم من هنوز یه سورپرایز خفن دیگه واسهتون دارم، یه اجرای عالی از آهنگ کسل این سنو. دوستتون دارم و اینو میدونین. مرسی که حمایتم میکنین. این پادکست رو واسه دوستاتون بفرستین، این کارتون به من دلگرمی میده.
A little bit more. The light is fading now. My voice is being sucked by the bloody leaves. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything, I am blindfolded. I can hear the words, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the words, I can see them fly, I can see the sky. It's a watch or cry.
see the fire.